چهارشنبه بس تا که پنجشنبه بس، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو قنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به پر دایی دایی ولکن استرس و تو سر پیش مایی، برنامه داریم برات باق لبا باز کنی از خنده بری بری هوا.
گاه چهار شنبه برگشته. سلام به همگی، من فرشید منوفی با شمام با ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا تا ساعت 7 با ما باشید. امسال تو نوروز به خاطر وضع هوا نتونستی سفر کنی، بدان و آگاه باش که شما تنها نیستی، حتی سفرهای خارجی نوروزی هم 45% کم شده بود امسال، که البته دلیل اون وخامت وضع هوا در بازار ارز بود. یعنی انشالله با مدیریت جهادی خیره کننده‌ای که بر کشورمون حکم فرماست، تا چند وقت دیگه مردم تا سر کوچه هم بتونن برن 4 تا نون بگیرن، بعد اسمشو بذارن سفر، تا دلشون خود به خود باشه دیگه. البته میدونید که مسئولین از کم شدن سفرهای خارجی خوشحالم هستن و از پارسال عوارض خروج رو به قدر زیاد کردن که آدم دلش میخواد لپشونو بکشه از بس زرنگن اینا. حتما نگرانیشون هم از بیرون اومدن مردم اینه که برن خارجو ببینن دلشون بخواد یه وقت مثلا بعض مملکت هم مثل خارج شه. ای وای ای وای ای وای. شمایی که توی خوزستان عزیز و مظلوم و دوست داشتنی این روزا داری با سیل و آب گرفتگی شدید دست و پنجه نرم می‌کنی و از یه طرف از خشم طبیعت نالانی و از طرف دیگه حسرت می‌خوری که چرا باید وضع توی ثروتمندترین استان ایران از نظر نفت و گاز این باشه، امروز هم که خواستن بخشی از اهواز رو تخلیه کنن. خواستم بگم همه ما با تمام وجود فکر و ذکر و دلمون پیشتونه. همین زده موندی از اینکه تو این دو سه روزه و بعد از تصمیم دولت آمریکا در مورد سپاه پاسداران چی شده که همه از مجریای صدا و سیما تا نماینده‌های مجلس دارن با لباس سپاهی در صحنه حاضر میشن، الان همه با هم منتظریم ببینیم عمو پورنگ و جناب خان و کلاه قرمزی و باقی کاراکترها هم با لباس سپاهی میارن جلوی دوربین اینا رو یا نه، که اونا هم بگن ما هم سپاهی هستیم یا نه. آقا به خدا میدونیم همه چی دست سپاه تو مملکت، دیگه اینقدر گفتن نداره که. ای بابا موسیقی چند دقیقه پیش از خوزستان گفتم، اینم بگم این خوزستانی که الان گرفتار سیل شده همون خوزستانیه که همیشه سپر بلای کشورها بوده، سپر بلای کشور بوده، سپر بلای ایران بوده. ببین کارمون به کجا رسیده، باید دلمونو خوش کنیم که خوزستانی ها 3-4 دهه هست به بلا و خرابی و ویرانی عادت کردن و شاید بهتر بتونن از نظر روحی روانی با اینجور فاجعه ها کنار بیان. دوستتون داریم خوزستانی های عزیز و امیدواریم اون روز خوبی که به شدت استحقاقشو دارید تو خطه زرخیز شما هم آغاز بشه. خلاصه به زودی. اینم سی تو
هم سر یالا
می خوام
برم هوای بندر تا درام بدم دل به دل بر
که خدا میاد قصه هم سر یالا
از هم آزادم
مو
که دل به تو دادم
مو
دل به تو دادم
نوبه
ای خدا تو نام یرام دلم تش انتظاره ای خدا تو نام یرام دلم تش انتظاره
ای خدا تو نام یرام دلم
تش انتظاره
ای خدا تو نام یرام دلم
تش انتظاره
سلام علیکم، حالتون چطوره؟ چه خبرا؟ خوبی؟
مرسی، شما خوبی؟ شما خوبی؟
شما چی کارو کردی؟
والا من که کاری نکردم، ولی فسیل شناسان یه فسیل پیدا کردن برای 43 میلیون سال پیشه.
خب
بعد نگاش میکنی شبیه دایناسوره، با 4 تا دست و پا و یه دم دراز، ولی خب فسیل شناسا بهش میگن نهنگ.
خب بالاخره اون دانشمندن، اونا دانشمند چیز میدونن دیگه. بعدم که بیشتر از 40 میلیون سال قدمت داره این حیوان تغییر کرده. خب در طول این سالیا
بله بله. بعد یه چیز جالب دیگه هم که گفتن در مورد این فسیل اینه که یه جثه 4 متری داره.
خب
که یعنی داشته دیگه بیچاره رو.
آره.
که هم میتونسته تو دریا شنا کنه، هم توی خشکی راه بره، مثل همون دایناسورا.
ببین ما آدما با طبیعت چیکار کردیم ما؟
خدا.
این موجود از 4 تا دست و پا و یه دم بزرگ و قابلیت زندگی تو خشکی الان رسیده به 2 تا باله و یه دم بالایی دیگه و اون هیکل اجدر مانندشون. کجا پیدا شده این فسیل خانم فسیل شناس؟ ملینا فسیل شناس برجسته ایستگاه فردا هستن. ایستگاه فسیل میخوایم بریم از این ببرد.
تو یکی از سواحل تو کشور پرو. بله.
آره. نهنگا جزء حیوانات باهوش و خوش صدان. یه ذره بشنویم صداشون رو ببینیم. آخه. چه زوزه‌ای می‌کشه. ای جانم.
من شعر می‌خونم.
ها. ناراحته از این خبر فکر کنم.
صداش خوبه ولی ها.
آره، می‌خوام بیاریم جای تو. نیای می‌گیم یه دونه نهنگ بیاد. گفتم خوش صداست که. حالا اسمی هم داره این فسیل پیدا شده یه نهنگ دایناسور تور.
آره، پرگوستوس پاسفیکوس که میشه نهنگ مسافر اقیانوس آرام.
پرگوستوس پاسفیکوس.
آها.
پرگوستوس پاسفیکوس نهنگ مسافر اقیانوس آرام. با تشکر از ملینا.
خواهش میکنم.
اما چه اسمی داره به همین مناسبت. آقا بریم یه ذره چیز بشنویم، ماهانه بریم یه ذره ماکان اشکباری بشنویم. یه کاری داره به اسم نهنگ. اصل این ترانه و آهنگ از ابراهیم منصفی. البته
آدم پوچی مثل من کجا بره که جاش باشه، با چه زبانی گپ بزن، تا یکی آشناش باشه. نیده دگه گولو مزن، مدش ته Da pa pa ra ta da ra pa pa ra pa pa ra da na ta da ra pa pa ra ta da ra pa pa ra da na ta da ra pa pa ra pa pa ra ta ra da ra pa pa ra ta ra da pa da pa pa da 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 pa
سلام فرشید جان، امیدوارم که خوب باشی. گذشته از سال هفتت میخوام بگم که ملینا خیلی خوبه، من برنامهاشو دوست دارم.
ملینا
خیلی ممنونم، مرسی دختر خاله عزیزم، قربونت.
بالاخره تو بعد از این همه وقت گفتی به فامیلاتون زنگ بزنن. بچه‌ها قبلا همون روز اول میگفتن فامیلاشون زنگ میزدن تعریف کردن.
اصلا تابلو نشه. مرسی عزیزم، واقعا ممنونم ازت. خیلی ممنونم دختر خاله جون.
دختر خاله بود واقعا؟
نه.
خالی بستی؟
آره.
خب بریم سوالو بگیم. این هفته بعد از اینکه آمریکا سپاه پاسداران رو در فهرست تروریستی خودش قرار داد، واکنش‌ها در داخل ایران متفاوت بود. حتما شنیدین این خبر رو. خب مقامات نظام که خب طبیعتاً همگی رگ غیرت سپاهیشون قلمبه شد، زد بیرون با شعار ما همه سپاهی هستیم. به صورت خودجوش این ماجرا رو محکوم کردن. نمایندگان مجلس هم که دیدین همگی با لباس سپاهی رفتن وارد صحنه علنی مجلس شدن. بین مردم واکنش‌ها متفاوت بود. بعضیا جشن گرفتن بابت اینکه عمو ترامپشون حال سپاه و اساسی گرفته، دور افتخار زدن. بعضی دیگه طبق معمول میگن اینا همش زیر سر خودشونه و اینا همش بازیه و ما سر کاریم، که البته خب هنوز کسی نفهمیده این اینا که اینا همیشه میگن دقیقاً کیه، کدومن، کیان، چه خبره. یه دسته دیگه هم هستن که با این اقدام مخالفن، میگن با توجه به اینکه سپاه کلا پهن شده رو مملکت و از آب و فاضلاب و ثبت احوال تا تراکتور و راکتور و هوافضا تایشون یه جوری بالاخره به سپاه ختم میشه، اینجور تصمیم‌ها میتونه روی همه مردم اثر بذاره. یه سری دیگه هم هستن که خب دلشون از دست نظام و سپاه خونه، ولی با این وجود میگن پای قدرت خارجی و زور بیگانه بیاد وسط، ما هم سپاهی میشیم. خب اینا هم فاز خودشونو دارن دیگه. حالا شما به ما بگید نظرتون به کدوم نزدیکتره، نظرتون چیه؟ اگه نظر دیگه هم دارید خب بگید، ما رو در جریان بذارید. راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا این هاست.
ایمیل ایستگاه فردا هست istgah@radiofarda.com. تلفن‌های تماس 20420-2211-2433-163. از اپ iOS و اندروید ایستگاه فردا هم میتونین استفاده کنین. تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا و اینستاگرام فرشید منافی که الان لایوه. تکرار هم روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد، جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
موزیک بشنویم. ماتی کرد. ا همطوری که گفتیم در خبرها قطعا شنیدید، ما هم الان اشاره کردیم بهش، این هفته آمریکا سپاه پاسداران رو به لیست نیروهای تروریستی وزارت خارجه‌اش اضافه کرد که خب در نوع خودش اقدام بی سابقه ایه و دلایل خاص خودش هم داره. روز سه شنبه یهو دیدیم تمام نمایندهای مجلس با لباس سپاه اومدن توی جلسه صحنه علنی مجلس شرکت کردن و خلاصه همه نظام سعی کردن هر جوری شده خودشونو پشت سپاه قرار بدن، تا رسیدیم به ساعتی که تو همون روز سه شنبه معظم له اومد یه سخنرانی کرد و اولش به برجستگی های سپاه اشاره کرد.
سپاه امروز یک دستگاه برجسته است در کشور.
چرا حالا؟ به خاطر اینکه از نظر ایشون سپاه تو همه چی جلوه تو مملکت. گوش کنی؟
اگر مقابله با دشمن است از لحاظ سیاسی سپاه جلوه، اگر مواجهه دشمن است در میدان عملی و نظامی عملیاتی سپاه جلو، اگر این دشمن در داخل مرزهای ما داخل کوچه و خیابان ماست سپاه جلو، اگر این دشمن در چند هزار کیلومتر اون طرفتر در اطراف حرم حضرت زینب سلام الله علیه هاست بازم سپاه جلو. برای همینه که میبینید چه گربه رخصونی برای سپاه امریکایی ها میکنن.
خب معظم له فکر نمی کنی اصلا عادی نیست که سپاه به عنوان یه نیروی نظامی انقدر جلو باشه همش تو مملکت؟ تو همه چی هی جلوه؟ فکر نمی کنی؟ البته اینه که شما گفتی یه نمه از جلو بودنهای سپاهیان عزیز فقط یه کوچولوشه که انقدر جلوه. شما به جنبه‌های بخور بخوری لقمه گیری های سپاه اصلا اشاره نکردی و نمی کنی. اتفاقا خیلی از مشکلات و فسادها تو مملکت از همونجا میاد. اصلا کجای دنیا، من نمیفهمم آقا کجای دنیا نبض مملکت، نبض اقتصاد مملکت تو دست یه ارگان نظامیه، اونم با این درجه از خشانت و بی‌ملاحظگی؟ کجا واقعا؟ البته معظم له اینجوری فکر نمیکنه و در همین راستا به آیات قرآن هم متوسل میشه و کشف میکنه که توی این آیات هم به ترامپ اشاره شده.
قرآن میگه والذین کفروا هم المکیدون، اونی که در واقع داره فریب میخوره، اونی که داره حرکت میکنه به خیال این که به سمت قله میره در حالی که داره به سمت حزیز میره، او الذین کفروا ان، یعنی ترامپ.
یعنی ترامپ، بله، اینم از اشاره قرآن به مستر ترامپ. خلاصه طبق معمول و همجوری که پیش بینی میشد، معظم له همه دنیا رو در این اتفاقهای اخیر مقصر میدونه به جز خودش. آخرش هم نمیذاره نه برمیداره، بازم طبق معمول فوشو میکشه به همه.
شیاطین، اشرار و احمقهای دوروبر نظام حاکمه آمریکا اینا.
بله، به هر حال یه ضرب المثل ایرانی خیلی با مسمى داریم که میگه حرمت امامزاده دست متولیشه. اون موقع که آقای معظم له یه نیروی نظامیشو تبدیل به یه حیولای منطقه‌ای میکرد، جوری که از دمشق تا اوین جای دستگلاش رو همه مناطق حساس مردم مونده، باید حساب اینجاش هم میکرد که وقتی به زمین سفت خورد نمیتونه فقط دیگران رو به خاطرش ملامت کنه.
یه روز سرد، یه روز داغم، یه روز نرم، یه روز آهن، یه روز بعد، یه روز با هم، از دست آدم من چقدر بد شد آدم. یه بار شک، یه بار تردید، یه بار دور، یه بار نزدیک، یه بار روش، یه بار رفی، چه باغ وحشی، وای عجب باغ وحشی. برم نزدیک، نرم نزدیک، برم نزدیک، یا من نرم نزدیک، برم نرم، برم نرم. ولی از دور دیگه فهمیدم خوب میشه تقیی کرد زور، تجیهن پولم همیشه تجیبم پول است. من میگم خوبم، بله من خوبم، عبه انگورم، مست شنگورم.
ایستگاه فرردام.
میگم خیلی استرس دارم. حالا چی میشه؟
چی شده مگه؟
سپاه رو نیروی تروریستی اعلام کرد آمریکا.
به تو چه؟
من همه خدمتم تو سپاه بودم.
تو مگه سربازی رفتی؟ مگه محافظ عقل نیستی شما؟
نه، من بعد خدمت بود که به خاطر فشارهای زندگی کلن محافظ همه چی شدم.
آها، الهی بمیرم.
میگم حالا به نظرت الان من ممنوعل چی شدم؟
نگران نباش، من تو که همین جوری ممنوعل همه چیزی. آب از سرمون گذشته.
راست میگی، ولی یه سوال کنم راستشو میگی؟
بپرس.
تو خودت الان نمیترسی از من؟
چرا باید بترسم؟
باشتا یه دقیقه. او چطوری ایرانی؟
خوبم، مرسی. تو چطوری؟
اصلا تو باغ نیستی یا؟ ناسلامتی زمانی تو سپاه بودم و تروریست بودم.
بابا سرباز بودی، سرباز صفر توی لشکر یزیدم که باشه بازم سرباز صفره، گناه داره، کسی بهش کار نداره که.
تو مطمئنی؟
آره بابا، خود تهران من میگن سربازی آموزشی پادگان مالکشتر سپاه افتاده بوده.
یعنی الان من پامو بذارم تو فرودگاه آمریکا دستگیرم نمی کنن؟
نه بابا، مسئول تشریفاتشون میاد جلو میگه ویلکام تو امریکا، لیموزین ویتینگ فور یو این فرانت آف دور.
من نفهمیدم چی گفت، چی کارم داشت؟ ترجمه میکنی برام؟
مهم نیست دیگه، چون همون موقع از خواب میپری.
مسخره. برو بابا.
ناراحت نشو بابا، شوخی کردم. خب
هیچ وقت با یه تروریست شوخی نکن، وگرنه یه وقت شب میخوابی صبح میشی میبینی سرت نیست، نگاه میکنی میبینی من دارم با کلت روپایی میزنم.
ایوال تو مگه روپایی بلدی؟
پس چی صد تا میزنم؟ البته سر تو گرد نیست، این بالاهاش پخی داره، شاید نتونم فیکس صد تا رو بزنم.
بیا بریم پایین چرتی رو پای بزنیم.
با سر تو؟
نه بابا دیوونه، با توپ دیگه.
پایم رو تو کم میکنم.
معلوم میشه. به من تو محلمون میدونی چی میگفتم؟
نه چی میگفتم؟
میگفتن اوزبیو.
فحشه؟
نه، اسم فوتبالیست دیوونه.
آه، مثل علی کریمی؟
آره، ولی خارجیه دیگه. بیا بریم تا وقت هواخوری تموم نشده.
بریم. یه بار یکی به منم گفت اسکول. اسکول هم اسم فوتبالیسته.
نه دیوونه، اون فحشه.
واقعا اوجبیون.
من که مست از مگه جانم تتناهو یاهو، فارغ از کون و مکانم تتناهو یاهو، چشم مستش رو بدیدم دلم از دست برم، عاشق چشم فلانم تتناهو یاهو. من به تقدیرم و تقدیر هم از ذات منم، قادر هر دو جهانم تتناهو یاهو. تن به تن، ذره به ذره، همه انوار منم، زن که خورشید نهانم تتناهو یاهو. تتناهو، تتناهو، تتناهو یاهو، تتناهو، تتناهو، تتناهو یاهو.
خانم فرشید جون، بله دیگه، به سلامتی سپام رفت پیش داداشیاش، برای بچه تروریستا، داعش و القاعده و بوکو همه دوره هم. انشالله همین فرمون بریم جلو، صدا و سیما رو بذارن تو لیست و برگردیم به همون زمان سیستم آنالوگ و آنتن و به چرخون و این دیجیتال ها رو هم جمع کنن دیگه بره پی کارش. والله به خدا تا باشه انشالله نوبت معظم له و شیخ حسن و بقیه برای بچه موفق باشی. کوروشم 55 مشهد.
کوروش 55 مشهد، قربونت برم کوروش جان. آره ممنونم هستم. من دارم فهم میکنم اگه سازمان صدا و سیما رو مثلا سازمان تروریستی اعلام کنن چی میشه؟ مثلا تو مجلس همه با میکروفون و دوربین و اینا میرم میگم همه ما صدا و سیما هستیم چیکار میکنم واقعا؟ ببینیم دیگه، اینجوری شده دیگه. حالا تا الان که این شکلیه، ببینیم بعدش چی میشه. بعدش خدا بزرگ. اما خانم ها، آقایون، دختر خانم ها و آقا پسرهای عزیز، شنوندگان محترم، مهران مدیری تو آخرین قسمت برنامه دوره همین به عنوان حسن ختام یه صحبت هایی کرد. خب بد نیست اول گوش بدیم تا بعد در مورد این مسئله و کلن حواشی این صحبتاش بیشتر صحبت کنیم.
این وضعیت اقتصاده، این وضعیت معیشت مردمه، این وضعیت قیمت ارزه و این وضعیت زلزله و جدیدن سیله و این وضعیت هزار تا چیز دیگه. چی کار دارین میکنین با خودتون؟ چی کار دارین میکنین با ما؟ گفتن این ویژه برنامه 13 بدره. اوقات مردم رو تلخ نکن، به مردم امید بده. گفتم چشم، همه ما رو امیدوار کن، همه ما رو همینجوری امیدوار نگه دار، ما رو با امید خفه کن.
بله مهران مدیری این حرفا رو زد، ملت هم کف زدن و استقبال کردن و سود کشیدن و اینها، غافل از این که ظاهرن آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور این روزا وقت خیلی زیاد دارن و روزی هم که برنامه پخش شده ایشون با یه ظرف تخمه نشسته بودن پای برنامه دوره همی که یهو این صحبت ها رو میشنون و اعصابشون خورد میشه. نشون به اون نشون که چند روز بعدش تو جلسه ای که برای حل بحران مناطق سیل زده تشکیل شده بود، این بزرگوار یه دفعه بحث رو عوض میکنن تا اول بحران برنامه دور همی رو حل کنن و بعدن به بحران های دیگه برسن. ایشون اینجوری واکنش نشون دادن، گوش کنیم.
حتما با دارشنسی برخورد کنن،
بله بالاخره اینم در نوع خودش جالبه که دغدغه وزیر کشور به جای اینکه سیل و رسیدگی به وضعیت سیل‌زده ها باشه، اینی که مهران مدیری تو دوره همی چی گفته، چرا ملت کف زدن، چرا برخورد نمیشه با این آدم‌های به اصطلاح هنرمند. حق داره دیگه. به نظر ما هم آقای رحمانی فضلی تو همین جاش هم خیلی کوتاه اومده. ایشون باید سر این ماجرا به هیچ وجه کوتاه نیاد و بگه اصلا تا برنامه دوره همی مهران مدیری هم مثل برنامه 90 عادل فردوسی پور درش تخته نشه، دولت دیگه هیچ کاری برای سیل‌زده‌ها نمی‌کنه. به خدا والا هی بیمزد و منت کار کردن برای مردم پررو شدیم، حالا اصلا مهران مدیری گیریم آدم مغرض نفوذیه، ملتی که نشسته بودن اونجا چرا باید سوت و کف بزنن براش؟ خدا هیچ مسئولی رو مثل مسئولین ما گرفتار یه ملت چش سفید نکنه. به خدا این همه زحمت میدیم به مسئولین، این همه زحمت میدیم به مسئولین، بازم تاج دو قرتونیممون باقیه. کاش مدت همه با هم بریم، همگی بریم تو اتاقامون به کارهای زشتمون یکم فکر کنیم دیگه، بسته واقعا. البته خوشبختانه چند روز پیش اعلام شد مدیر شبکه نسیم به خاطر پخش این برنامه از طرف رئیس صدا و سیما رسما توبیخ شده، خدا رو شکر دیگه. قرار بقیه کسانی هم که قصور و کوتاهی داشتن و اینها یعنی قصورشون و کوتاهیشون باعث شده که این صحبت‌ها بره روی آنتن، شناسایی بشن، به سزای عملشون برسن، تا به امید خدا دیگه تو مملکتمون شاهد چنین مشکلات و مسائلی که دل مسئولین عزیز و زحمت کشمون رو خون میکنه نباشیم. آقا نباشیم، خانم برین، آقا به همگی برین، همین الان تو اتاقاتون درا رو ببندیم، به کارهای زشتتون فکر کنیم، برین برین دیره.
مایدیش رو بوم خونت توی تیوی پی میشی گم، حالا میشه به تو هم گفت یکی از آهاد مردم. با یک کنترل تو دستت یخ زدی رو کاناپه، واسه هیچ فرقی نداره فیلم پرنوس نوت به پاپه. تو رو اهلی کرده صفحه رنگی جادو، از خودت بپرس یک دفعه گونه ی آرزو هم کن. پاشو این
بریم به ایستگاه سینما و بابک غفوری آزاد.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
رسیدیم به ایستگاه سینما و بابک غفوری آذر. سلام بابک، خوش اومدی.
سلام، خوبین شما؟
خوبین شما، خیلی خوش اومدی.
داشتین درباره آقای مدیری صحبت میکردیم.
آره، با همین داستانه اخیری که پیش اومد با وزیر کشور.
درسته، آقای مدیری معمولا هر از گاهی، در واقع هر مدت یه باری، یک جور ورودهای اینجوری سیاسی اجتماعی داره دیگه نسبت به مسائل مختلف. از ابتدا، از سالها پیش این موضوع مطرح بود دیگه، یادت باشه مثلا سالها پیش که اون سریال های پاورچین و نقطه چین و اینا پخش میشد و اون مذاکرات هسته‌ای ابتدایی که آقای روحانی مسئولش بود، یک دوره یک سری اشاره های خیلی خاصی به موضوع مذاکرات شده بود تو
درسته.
اون سریال ها بعدتر دو دوره تحسن نمایندگان مجلس ششم یک قسمت اشاره میشد به اون موضوع تحسن و اون شخصیت هایی که مثلا غذا نمیخوردن. از این نظر همیشه این صحبت ها مطرح بوده و حالا هم که میرسه به مثلا مجموعه دور همی، خب یه گوشه دیگهش میدونیم که الان حامیان مالی تو برنامه های مختلف صدا و سیما نقش مهم میدارن. کمتر برنامه ایست که یک حامی مالی مهمی نداره. این برنامه دور همی هم با حمایت اول مارکت در واقع در حال تولید هست که اون هم میرسه به در واقع هولدینگ هایی که اپراتورهای تلفن همراه ایران رو کنترل میکنن
و نهایتاً میرسه به سپاه
و بعدتر هم میتونه با یک واسطه هایی به سپاه پاسداران وصل بشه دیگه. از اون صحبت هایی که سپاه پاسداران تو همه جا حضور داره، شاید یه بخشیش هم مثلا بتونیم بخش های فرهنگی رو بگیم که حالا این هفته هم که موضوع در لیست گروه های تروریستی قرار گرفتن سپاه پاسداران درسته. مطرح بود، یک گوشش هم تو این صحبت ها برمیگشت به این که حالا تو حوزه های فرهنگی هم حضور سپاه و همکاری چهرهای شناخته شده فرهنگ و هنری با سپاه پاسداران چه ابعادی میخواد میتونه به خودش بگیره اگه قراره که کاملا شکل اجرایی به خودش بگیره.
چه اتفاق میفته؟ یعنی حالا تو سینما چون ما داریم به هر حال مؤسسه های مثلا مؤسسه اوج هست یا مؤسسات
تو سینما که اصلا از خیلی وقته که از دهه 60 که سپاه حضور داره در سینما، خیلی فیلم ها بخش قبلا اسمش بخش فرهنگی سپاه پاسداران بود، تو ارتش بخش عقیدتی سیاسی بود که بودجه‌های فرهنگی داشتن و تولید محتوای فرهنگی هنری می‌کردن.
یعنی به صورت رسمی الان حضور
الان
داره.
الان دیگه که سازمان سینمای اوجه که دیگه یکی از قدرتمندترین تهیه کنندگان سینمای ایران، چندین محصول پرخرج سال‌های اخیر سینمای ایرانو اوج تهیه کرده، به وقت شام که سال گذشته عرضه شد، تنگه ابوغریب که عرضه شد، بعدتر فیلم محصولات دیگری. و اساساً موضوعی این که خب بدون همکاری با سپاه پاسداران امکان تولید خیلی از فیلم‌هایی که از نظر ابعاد فنی تولید نیاز به یک سری امکانات خاص دارن مهیا نیست.
درسته.
و خب از اون بابت هم طیف‌های خیلی گسترده‌ای از سینماگران ایرانی با سپاه پاسداران همکاری می‌کنن. از بعد انقلاب این همکاری وجود داشته. خیلی افراد کمی رو شاید بشه پیدا کرد که در گذر کارنامه خودشون به نوعی سابقه همکاری نداشته باشن با این.
و فکر می‌کنی که چه اتفاقی بیفته حالا بعد از این خبر و اینکه سپاه پاسداران توی لیست تروریستی قرار گرفته از طرف آمریکا، برای سینما فکر می‌کنی که جایی؟
خیلی پیش‌بینی سخته واقعا، اینکه چقدر بخواد شکل اجرایی به خودش بگیره، تا چه اندازه دقت بشه در شکل در اعمال این قانون، چون خیلی تحلیلگران هم نمیدونن.
فیلمایی که تهیه کنندش مؤسسه اوج باشه مثلا اسکار نمیره دیگه احتمالاً.
خب تو سالهای قبل‌تر که خب مضمون اون فیلم ها اصولا طوری نبود که تو حضورهای بین‌المللی هم.
خیلی ابو غریب که روش خیلی حساسم می‌خواستن که، یعنی داشتن
خیلی تلاش می‌شد، ولی خب اینجوری نبوده که جشنواره‌ای خیلی شناخته شده این فیلم‌ها رو بپذیره و نمی‌شم پیش‌بینی کرد که بعد از این مثلا اتفاق دیگری بیفته. شکل دیگه‌ای که خیلی حساس می‌کنه ماجرا بخواد به خودش بگیره اینه که گروهی از سینماگران و اهالی فرهنگ هنر ایران سفرهای خارجی خیلی زیادی دارن. مثلا تو این سالها خبرهای غیر رسمی زیادی منتشر شده بود که گروه قابل توجهی مقیم‌های دائم آمریکا هستن به عنوان اون گرین کارتی که معروف است. گرین کارت دارن از یک زیر شاخه‌ای که برای گرفتن گرین کارت در قانون اقامت آمریکا هست گروهی استفاده کرده بودن، در قالب نخبگان این در واقع اقامت ها رو گرفتن. حالا مثلا همکاری اگه با سپاه پاسداران یک سری نهادها بخوان خیلی دقیق بشن در اجراش، آیا برای اون موضوع میتونه مشکلی ساز بشه؟ تو این روزا هم خیلی به شکل غیر رسمی تو گفتگوهای غیر رسمی مثلا مطرح میشد، اما خب هنوز چون واقعا مشخص نیستی که چگونه قراره که این موضوع اجرا بشه و آیا
تأثیر میذاره،
آره وارد بشه که در این حد ریز بخوان بشن در این نوع کارها. مثلا خیلی گستردش همین بود که اونایی که سرباز سپاه بودن مثلا قراره بعدتر براشون مشکل ایجاد بشه در گرفتن ویزای آمریکا یا نه. حالا عجب. به اون شکل هم که دیگه همکاری رسمی با سپاه پاسداران بخواد تو کارنامه اضافه بشه، خب شاید بخواد مشکل ساز بشه داری. اما همه اینا بحث و گفتگوه که واقعا اینها قراره که این شکلای اجرایی به خودش بگیره یا نه،
به نتیجه نرسه، یعنی دیگه خود جلوتر نره و ببینیم.
آره یکی از معدود واکنش های رسمی که بعد از اعمال این قانون دیده شد از جانب آقای ابوالقاسم طالبی بود، اون سینماگر خیلی معروف حامی جمهوری اسلامی و حکومت، کارگردان فیلم بعد از سال 88 قلاده‌های طلا که تو این چند ماه پیش هم خبرساز بود. تو توییتر خودش یک متنی رو نوشت که افتخار می‌کنه سپاهیه در اون هشتگی که مخالفان این موضوع راه انداخته بودن، و گفته بوده که حالا باید در واقع جلوی کسانی که مدافع طرح مضامین مورد علاقه آمریکا در سینما ایران هستن گرفته بشه. یعنی یه خورده از اون زاویه هم انگار اونهایی که در واقع مدافع جمهوری اسلامی به شکل کامل هستن در سینما حالا میخوان که بگن که حالا که اینجوری شد دیگه کسانی که احتمالاً منظورش اینه که جشنواره‌های خارجی بیشتر میرن و حضور دارن، حالا باید جلوی اون گرفته بشه. اینا دیگه خیلی شکلای افراطیشه که قراره که
دقیقاً مثل
بشه.
همون طرح دوفوریتی مجلسه که گفتن حالا آمریکایی ارتشیای آمریکا، حالا چون اونها ما رو تروریستی خوندن، حالا ارتشیای آمریکا هم ما تروریست میخونیم در منطقه.
درست میشه پیش بینی کرد که
همونقد افراطی،
اگه فضا اینقدر تند بمونه بعدتر برای معرفی فیلم ایرانی به اسکار مثلا ممکنه که این بحثا خیلی داغ بشه، اما الان فعلا زوده دیگه، نمیشه گفت که آیا فضا به همین ترتیب تند میمونه یا نه.
بسیار خب، پیکر جمشید مشایخی به خاک سپرده شد و خبری اومد که ظاهراً قرار نام یک خیابان به نام آقای جمشید مشایخی زده بشه.
درست، این خبر که منتشر شد بعدتر تو شورای شهر تهران بحثی مطرح شد که مشابه شهرهایی که و کشورهایی که در واقع دایه‌دار مسائل فرهنگی هستند، چهره‌های شناخته شده فرهنگی هم حضورهای اجتماعی دیگری داشته باشن بعد از اینکه در واقع از دوره کارنامه کاریشون خارج میشن و در شورای شهر تهران طرح دو فوریتی برده شد برای اینکه یکی از خیابان‌های تهران به نام خیابان جیم به نام جمشید مشایخی بشه.
کجاست خیابان جیم؟
فکر میکنم در شمال تهران هستش، در یا محله محمودیه بود یا در زعفرانی، اگه من درست به خاطر حال دوستان میتونن
اسم خیابون جیم بوده قبلا.
آره فکر کنم الف به جیم بود دیگه، اگه تو هم خودت خاطرت داشته باشه، و احتمالاً اشاره به اون خیابونا هست و دو فوریتش هم تصویب شد که بررسی بشه و این موضوع اعمال بشه. اما همزمان خب گروه دیگری مثلا احمد مسجد جامعی که قبلتر وزیر ارشاد بود این طرح رو مطرح کرد که خب برای آقای انتظامی هم این موضوع در نظر گرفته بشه، یکی از خیابون‌ها به نام ایشون بشه و باز هم گسترده‌تر شد و گفتن که حالا اون پنج چهره شاخص بازیگری سینمای ایران و سینما تلویزیون ایران
صحبت کردیم
به نام هر کدوم از اونها هم یک خیابون نامگذاری بشه،
یعنی عزت الله انتظامی، جمشید مشایخی،
علی نصیریان،
داوود رشیدی
و محمد علی کشاورز که اونم باز هم برخی از اعضای شورای شهر ابراز علاقه کردن که در جلسات بعدی بررسی بشه، حالا بعد تصویب رسمی بشه و شهرداری هم اعلام بکنه که اگه قرار باشه که این اتفاق بیفته یا نه.
بسیار خوب، امروز میخواستیم کمی راجع به سینمای خارجی هم صحبت کنیم، فرصت نمی کنیم، هفته آینده حتما مفصلتر راجع به
تحولات اکران سینما جهان هم صحبت میکنم.
مرسی، ممنونم بابت.
دریابم یکم این من راضی بکم، باش حسابم بده من محال چیزی بگم، باش برنجون منو این من بیگناه، بکش به زنجیر عشق این دل سر براه، چشات که سمت من نیست حال خوشی ندارم، اگه بذاری بری که وای به روزگارم، وای خدا تو ببین حال خراب چشاش، منو میکشه میبره انگار سراب چشاش، کم نگاه میکنه اما کمشم خوبه، تو چشاش غم هستم اما غمشم خوبه، وای خدا تو ببین حال خراب چشاش، میشه گمراهم کنه انگار سراب چشاش، کم نگاه میکنه اما کمشم خوبه، تو چشاش غم هستم اما غمشم خوبه. تو دستم بذار چش ازم بر ندار، باش تو دنیای من بمون خوب و بدش پای من، صاف ساده مهربون آره اینجوری با من بمون، رد نشو آسون ازم نرو رو بر نگردون ازم، آخه چشات که سمت من نیست حال خوشی ندارم، اگه بذاری بری که وای به روزگارم، وای خدا تو ببین حال خراب چشاش، منو میکشه میبره انگار سراب چشاش، کم نگاه میکنه اما کمشم خوبه، تو چشاش غم هستم با غمشم خوبه، وای خدا تو ببین حال خراب چشاش، میشه گمراهم کنه انگار سراب چشاش، کم نگاه میکنه اما کمشم خوبه، تو چشاش غم هستم با غمشم خوبه.
سلام کارکنان خوب رادیو فردا،
خواستم
به برادران مفتخر قطرختی تبریک بگویم که سیل تالاهای اروپا داره برای زلزله ها میاین، انباراشون رو مثل اون زلزله بم خالی کنن تا اونها را در اونجا جای بدن، بعد به فلسطین کاذب، به عراق و یمن و اوپرام به فلسطین به جنج ما. به خاطر اسلام این کارا رو میکنیم، نه به خاطر مردم خوبمون. خدا حافظ.
بله خیلی ممنونم. اصلا این سیل هم بعید نیست خواست خدا بوده باشه که این اروپایی‌ها یه مقدار چیز میز بفرستن انبارا پرشه بر بچه‌های لبنان و سوریه و فلسطین و یمن و اینا بدون آذوقه نمونن دیگه. حالا نظر ایشون هم این بوده. خیلی ممنونم از تماس شما. خب دوستان، ظاهرن استاندار خوزستان آقای غلامرضا شریعتی چند روز پیش به اتفاق هیئت همراه تشریف برده بودن به که به وضعیت سیلزده های این استان سرکشی بکنن. ایشون به اتفاق هیئت همراه مشغول سرکشی و بازدید از منطقه بودن که ظاهرن یه پیرمردی از وسط سیل و گل و شل و اینا میاد جلو، از وضعیت کمک هایی که به سیلزده ها شده انتقاد میکنه، ناراحت بوده، گرفتار بوده و حالا که یکی از سیلزده ها بوده. بذار خودتون گوش بدین یه بخش از گلایه های این آقا رو.
من نه خونه دارم اینجا، نه زمین دارم، نه زمین دارم، نه برس عقلم اینجا این نمارده برانی اینجا دلم نیستم دارم. ما کاری نیکنیم در عرب های فقط در سوریه.
حرفایی بی رفت نزن،
حرفایی بی رفت نزن،
برانی بی رفت نزن.
بله یه مقدار سر شلوغ بود ولی فکر کنم تقریبا متوجه شدین دیگه ایشون چی میگفتن و چه انتقادی میکردن. حالا ببینیم خشم و خروش آقای، یعنی بشنویم خشم و خروش آقای استاندار رو.
آدم مخالف نظام بی‌تربیت.
آخه چه بی اعصابن آقای استاندار، فرمودن حرفای بی ربط نزن، مخالف نظام بی‌تربیت. حالا باز خوبه نگفت به امام فوش میدی؟ نمیدونم، ما نمیدونیم عاقبت این پیرمرد مخالف نظام که وسط سیل حرفای بی ربط زده بود چی شد؟ یعنی واقعا هم نگرانشیم. امیدواریم این بنده خدا همونجوری که از سیل جون سالم به در برده از آقای استاندارم جون سالم به در برده باشه و تونسته باشه بری والا یه جای خودش قایم کنه تا استاندار دور بشه از منطقه. اما اینم بگم تو خبر اومده بود که البته بعد از اینکه انقدر این خبر پیچید و شلوغ شد و انقدر توی شبکه‌های مجازی این ویدیوها گذاشته شد و مردم هم به هر حال کامنت‌هایی روش دادن، ظاهرا میگن شنیدیم که آقای استاندار خوزستان رفتن از ایشون معذرت‌خواهی هم کردن. اما حالا اینو گفتیم، حالا این دیگه چون خیلی پیچید و شلوغ شد و اینا دیگه ایشون مجبور شده بود ظاهرا، اما اینو گفتیم که بگیم شما سیلزده های عزیز حواستون جمع کنین که موقع بازدید مسئولین نرین جلو حرفای بی ربط بزنین. دیگه کمترین کاری که میتونین بکنین اینه که از اون مقام مسئولی که با لند کروز و تیم اسکورت و فیلم برداریش اومده وسط سیل تشکر کنین. اگه حالا چند تا شعار در اعلام حمایت از حکومت و تجدید بیعت با آرمان‌های امام هم بدین که دیگه خیلی عالی میشه، ولی اگه بخواین نمیدونم لوس بازی در بیارین و نمیدونم هی بگین چرا به سوریه و لبنان کمک میکنین مثل همین صحبتایی که ایشون کردن، چرا به ما کمک نمیکنین و اینا، دیگه اون وقت هر چیزی در چیز خودتون دیدین. ممکن جوری بشه که روزی 100 بار آرزو کنین کاش اون آبی که خونه و زندگیتونو برده خودتونم برده بود. نظام با کس شوخی نداره که. حالا یکی فکر کنه مثلا چون سیل زده است میتونه برای خودش همینجوری بیاد برای مسئولین خدمتگزار بلبل زبونی کنه، نه خیر. بعد چی شد؟ مسئول دیدین اومده تو سیلاب سرکشی کنه، میرین جلو سلام میکنین، تشکر میکنین، دستشو میبوسین، براش آرزوی موفقیت میکنین، راه رو باز میکنین، مسئول بیاد رد چه بره، بره دنبال کاراش. فکر نکنین دیگه حالا سیل زده شدین خدا نکرده طلبکاری از حکومت ها، پاتون از گلیمتون درازتر کنی کلا خودتون و پاتون و گلیمتون و اینا همه رو با هم یکی میکنن دوستان. همین دیگه، ما وظیفه‌مون بود دیگه اخطار بدیم دیگه.
اگر از عدم محبوبیت و منفور بودن در بین مردم رنج میبرید، اگر به تازگی توسط آمریکای جهانخوار در گروه تروریستی قرار گرفته اید، نگران نباشید. با ما به مناطق سیل زده بیایید. تورهای شاد سیلگردی و گلبازی راهیان گل برای شما سفری هیجان انگیز و پر از خنده و شادی برمغان می آورد. خودتان را توی گل به پلکانید و محبوب شدید.
سی دخت هاجر و خودم تو گل می پلکونم، رضای دختر و خودم تو گل می پلکونم، سی دخت هاجر و خودم تو گل می پلکونم.
های سیلگردی راهیان گل همراه با اکیپ تصویربرداری مجرب و حرفه‌ای از لحظه لحظه حضور شما در میان گل و سیل با لباس روحانیت و یونیفرم سپاه عکس و فیلم تهیه کرده و خاطرات شیرین این سفر را جاودانه می‌کند. با تورهای راهیان گل هم گل بازی کرده، خود را در گل بپلکانید، هم محبوبیت از دست رفته خود را بازگردانید. راهیان گل.
دنیا اومده چی شده، کجا رفته، کی اومده؟
امروز تولد هایده است، 77 سالگردش.
به به به، حالا لالای لالای، حالا لای لای، حالا لالای لالای، حالا لای لای لالای لای لالای لالای. ببینی بس
هایده اسم هنری معصوم ددبالا بود و قبل از اینکه خودش معروف بشه مستی خارکوچیکش معروف شده بود. ببین
آره، هایده البته خودش همیشه تحت تاثیر دلکش میدونست، کلن با صدای دلکش بوده که رفت سمت خوانندگی.
دقیقاً، اتفاقاً استاد آوازش هم علی تجویدی بوده، کسی که با دلکش همکاری میکرد و یه جورایی هم اوج خلاقیت و شهرت تجویدی زمان همکاری با دلکش بود.
قشنگ وامدار دلکش بوده ها. هایدم خب خیلی خوب به اصول بنیادی موسیقی تسلط داشته و آوازها رو خیلی خوب اجرا می‌کرده.
هایده بیشتر از 200 تا ترانه اجرا کرده و چند تا آلبوم مشترک هم با معین، ویگن و مهستی به اسم گل‌های غربت شماره این بوده. همخونه و اوج صدا داشته.
آره، یه مستندی هم ازش ساخته شد، سال 2009 بود فکر کنم، سخن از هایده، کار پژمان اکبرزاده.
آره، خبرگزاری فارس هم گفته بود این آقا از خواننده معلوم الحال طاغوتی فیلم ساخته. بعد همین چند روز پیش شهرداری لس آنجلس یه مراسمی برگزار کرده و اسم هایده رو به عنوان بخشی از هویت و میراث فرهنگی ایرانی ثبت میکنه.
جدی؟
بله.
یعنی چیز میشه، ستاره هایده میره توی اون پیاده روی معروف مشاهیر، همون پیاده روی هست تو هالیوود اونجا؟
نه هنوز نرفته، این ثبت اسم تازه میشه قدم اول برای رفتن توی اون پیاده روی.
هنوز پس باید قدم های دیگه‌ای برداشته شه.
بله،
تولد هایده مبارک. بریم راوی بشنویم از هایده.
کوساغر و کوساغی دوری به سر اومد، از او خبر اومد، چشم و دل من دوشم شد، کلبه دل کلشم، با کن در ایبون کو گل واسه گل دون. Thank you.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی،
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 22:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.